وقت صدقه صبح است. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنیم. امروز شنبه 13 جوزای سال 1391 هجری شمسی مطابق است با دوم ماه جون سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد عملیات در خوست که چندین نفر از افراد طالبان در آن کشته شدند، بررسی بحران سوریه در حلقه های مختلف سیاسی و بشری جهان و گزارش های دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، در نتیجه یک حمله در ولایت خوست دیروز 6 تن افراد ملکی جراحت برداشتند. رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در مورد بحران سوریه صحبت کردند. رئیس جمهور قزاقستان کشته شدن 14 سرباز این کشور را در مناطق سرحدی باچین یک عمل تروریستی خوانده است. تفصیل خبرها، پلیس ولایت خوست میگوید در نتیجه حملات روز جمعه در این ولایت 6 تن از غیر نظامیان زخمی شدند. گلاب جان قماندان پلیس خوست میگوید یک لاری مملو از مواد منفجره در نزدیکی مرکز شهر و یک ساختمان امنیتی منفجر شد. در این حال یک مقام مایسه گفته که در این رویداد 14 تن از افراد طالبان هم کشته شدند. پلیس در ولایت هرات از بازداشت یک تبع ایرانی با 20 کیلوگرم مواد مخدر در ولسوالی اسلام قلعه خبر میدهد. قماندانی امنی ولایت هرات دیروز با پخش خبرنامه گفت که نمبر پلیت موتر فرد بازداشت شده هم مربوط ایران است. با گفته پلیس هرات در دو ماه گذشته حداقل 3 تن از ایرانی ها به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت و به اداره های عدلی سپرده شدند. اردوی بریتانیا میگوید که یک سرباز دیگر این کشور توسط مخالفین مسلح در جنوب افغانستان هدف تیر قرار گرفته و کشته شده است. با گفته وزارت دفاع بریتانیا این عسکر دیروز در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند زمانی که گزمه میکرد با اسلحه خفیفه کشته شده است. هویت این عسکر افشا نشده و مقامات بریتانیایی گفتند که به خانواده وی در مورد این حادثه خبر داده شده است. اردوی آمریکا اتهامات یکی از قتل‌ها را علیه سرباز آمریکایی رابرت بیلز که در ماه مارس در یک قریه چندین افغان را به قتل رساند لغو نمود. سخنگوی قرارگاه که این عسکر در آن حفظ می‌شود گفت دلیل این است که نام یکی از مقتولین دو بار در لیست ذکر شده بود، اما به گفته سخنگوی اتهامات تازه علیه این عسکر وارد شده است. این عسکر در 11 مارس از قرارگاه خود در ولسوالی پنجوایی کندهار خارج شده و در جریان شب به دو قریه رفته و به سمت افراد ملکی در خانه‌هایشان فرار کرده است که در آن 16 نفر کشته شدند. و حالا هم چند خبری از منطقه و جهان. در ملاقات رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور نو فرانسه فرانسوا اولاند در پاریس، بحران سوریه در صدر ایجندا قرار داشت. رئیس جمهور فرانسه گفت رژیم بشار الاسد رفتار غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل را پیشه کرده و به اعمال دست می‌زند که اعتبار آن را از بین برده است. با گفته او هیچ راه حل دیگری به جز از برکناری بشار الاسد برای حل این بحران وجود ندارد. او افزود
Je considère pour ma part.
بقیده من تحریم های بیشتر یک جزء مهم راه حل سیاسی این بحران می باشد. رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه کوفی آنان یک شخص با تجربه می باشد و هر عمل ممکن باید انجام شود تا او در وظیفه خود موفق گردد. با گفته رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین، اعلان ناکامی ماموریت آنان قبل از وقت غیر مثمر می باشد.
Единственное, что нас заботит в сирийской проблеме.
چیزی که ما را نگران ساخته است امکان وخیم شدن وضعیت می باشد و این که وضعیت از کنترل خارج شود که در نتیجه آن مردم ملکی بی‌گناه کشته خواهند شد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قبل از این در صحبت خود با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل هم در مورد بحران سوریه صحبت کرده بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر مسکو برای کار با جامعه بین المللی در مورد پلان انتقال سیاسی قدرت در سوریه آماده شود، آنها هم همکاری های خود را متوقف نخواهند ساخت. هیلاری کلینتون دیروز در کنفرانس در اسلو پایتخت نروژ گفت او در مورد وضعیت سوریه با رهبران شمار از کشورهای جهان دیدار خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار دست جمعی در شهر حلی سوریه را با عنوان جرایم بزرگ علیه بشریت محکوم کرد. این شورا همچنان از سازمان ملل متحد خواسته تا در این مورد تحقیق کند. رئیس جمهور قزاقستان کشته شدن 14 محافظ سرحدی این کشور را یک عمل تروریستی عنوان کرده است. بر اساس گزارش‌ها این محافظین در یک منطقه همسرحد با چین کشته شدند. اجساد این 14 عسکر با یک غیر نظامی در حال سوختانده شده بودند در یک پوسته نزدیک به سرحد چین کشف گردیدند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به روز جمعه در آستانه برای اداره تطبیق قانون دستور داد برای جزئیات و چگونگی حادثه اقدامات ضروری را روی دست بگیرند. با گفته نظربایف یک کمیسیون خاص به دستور او روی حقایق این رویداد تحقیق خواهد کرد. و گزارش ها می رسانند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد برنامه تخریبی اینترنتی یا سایبر در امور برنامه هسته ایران توافق کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به روز جمعه از این موضوع خبر داد. به نوشته روزنامه به این عملیات عنوان المپیک گیمز داده شده است و این برنامه در زمان حاکمیت جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا آغاز شده بود. گفته می شود که در نتیجه گسترش و ارسال ویروس های اینترنتی مشکلات در پایگاه هسته‌ای نتنز ایران به میان آمده است. هدف از عملیات پخش ویروس های در تأسیسات هسته ایران جلوگیری از گسترش فعالیت های هسته‌ای این کشور خوانده شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیده. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در عملیات نیروهای بین المللی و افغان در ولایت خوست چندین نفر از افراد مسلح مخالف کشته شدند. روند تبادله زندانیان جنایی بین افغانستان و تاجکستان متوقف گردیده است. باشندگان ولایت فراد در مورد طرز توزیع گندم کمکی در این ولایت شکایت دارند. صدراعظم آلمان و رئیس جمهور روسیه در مورد بحران سوریه بحث کردند. بحران اقتصادی در زون یورو و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:37 دقیقه صبح است. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند در نتیجه عملیات آنها در ولایت خوست 14 تن از شورشیان کشته شدند. حملات شورشیان به روز جمعه در یکی از پایگاه های نیروهای خارجی یکی از حملات سنگین شورشیان در افغانستان به حساب می آید. طالبان مسلح مسئولیت حملات روز جمعه در ولایت خوست را به دوش گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از بزرگترین حملات شورشیان بالای نیروهای بین المللی به روز جمعه در ولایت خوست رخ داد. یک سخنگوی نیروهای بین المللی میگوید 14 تن از شورشیان که با واسکت‌های انتحاری و بمب‌های دستی مجهز بودند بالای یک پایگاه نیروهای بین المللی در ولایت خوست حمله کردند. به گفته امین سخنگو، بر اساس معلوماتی که آنها در دست دارند 14 تن از شورشیان در این حملات کشته شدند. امین سخنگوی آیسف میگوید حملات شورشیان خونسا شد و در نتیجه درگیری ها به نیروهای افغان بین المللی آسیب وارد نشده است. خوست یکی از ولایات است که با پاکستان هم سرحد بوده و جایی است که گفته می شود شورشیان مرتبط با شبکه حقانی در نزدیکی این ولایت و در آن سوی سرحد فعالیت دارند. پیش از این جنرال سردار محمد زادزی، قمندان امنیه ولایت خوست گفته بود یک انفجار نیرومند در 5 کیلومتری شهر خوست رخ داده است. از جانب هم جنرال گلاجان، یکی از مامورین پلیس در محل گفته بود این انفجار در کمپ سلارنو رخ داده و 6 تن از غیر نظامیان را زخمی ساخته است. طالبان مسلح میگویند جنگجویان این گروه با موترهای مملو از مواد منفجره بالای این پایگاه نظامی حمله کردند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده است که چندین تن از شورشیان با سلاح و بم بالای این پایگاه حمله کردند. شاهدان میگویند پس از انفجار در این منطقه دود سیاه از نزدیکی ساختمان پایگاه را به چشم دیدند. تا حالا کمتر اتفاق افتاده که آنچه نیروهای بین المللی میگویند 14 تن به صورت همزمان بالای یک مرکز نظامی در افغانستان حمله کنند. پیش از این 35 تن به صورت دستجمعی در چندین ولایت و شهر به شمول کابل بالای تأسیسات دولتی و نظامی حمله کردند. ایالات متحده آمریکا شبکه حقانی را که گفته می شود در مناطق قبایلی پاکستان مستقر است مسئول این حملات می داند. ولایات سرحدی افغانستان با پاکستان از جمله محلات به حساب می آیند که گفته می شود رفت آمد شورشیان در آن به صورت گسترده صورت می گیرد و نیروهای بین المللی از این مناطق هدف حملات مخالفین مسلح دولت افغانستان قرار می گیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روند تبادله زندانیان جنایی بین افغانستان و تاجیکستان متوقف شده است. ده ها افغان به جرم‌های مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر در زندان‌های تاجیکستان به سر می‌برند و چندین تاجیک هم در محبس‌های افغانستان جا داشتند. روند تبادله این افراد زمانی متوقف شد که چند تن از محبوسین تاجیک در زندان‌های افغانستان گفتند نمی‌خواهند به تاجیکستان انتقال داده شوند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی براتلی نظروف از تاجیکستان.
نماینده وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید این نهاد درباره مخالفت شهروندان تاجیکستان و بازگشت از محبس‌های افغانستان اطلاع رسمی دسترس نکرده است. این در حالی است که یک منبع در ریاست زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان گفته است 5 شهروند تاجیکستان که در زندان‌های افغانستان محبوسند از استرداد به وطن سرپیچی کرده و خواهش دریافت پناهگاه سیاسی در افغانستان را کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان دولت‌علی نظریف با رادیوی آزادی گفت
در مسئله اونی که گویا بعضی شهروندان اومدن نمیخوان، این گونه معلومات رو ما نداریم. پیش از اونی که درباره انتقال دادن اونا قرار قبول شد، باید با اونها صحبت بکنم. نماینده رسمی ما یعنی کارمندان سفارت ما در افغانستان باید با اونها صحبت بکنم و همه این مسئله جزئیات رو معنی بکنم. تو امروز ما چنین اظهارات رو از جانب یگان نفر نداریم.
با گفته جناب نظریف، تاجیکستان خبر دارد که الحال 13 شهروند در محبس‌های افغانستان به سر می‌برند. و افسود این افراد در جنایت‌های مربوط به تروریسم، قاچاق مواد مخدر و مشروبات مجرم دانسته می‌شوند. برخی از این افراد چند سال پیش با اتهام همکاری و عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان بازداشت شدند. با اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان، سفارت این کشور در کابل قضیه استرداد محبوسین تاجیک در افغانستان را پیگیری دارد. خبر سرپیچی چند تن از محبوسین تاجیک از استرداد به وطن در حال صدا می‌دهد که 3 هفته به این سو یک هیئت بلندپایه وزارت عدلیه افغانستان در تاجیکستان قرار دارد و مسئله استرداد محبوسان افغان را از تاجیکستان به افغانستان بررسی می‌کند. عبدالغفور آرزو، سفیر افغانستان در تاجیکستان، در آغاز سفر این هیئت اعلام کرده بود که 97 تن از محبوسان افغان به زودی به افغانستان باید استرداد شوند. اما هیئت افغانی تا حال نتوانسته است در استرداد این افراد موفق شوند. بیژن سلجوقی، وابسته فرهنگی سفارت افغانستان در تاجیکستان، در این رابطه گفت جانب تاجیکستان میخواهد این تبادل طرفین باشد.
فقط خوشبینی های بیشتر وجود دارد که میخواهند امیر اجرا شود.
گفته می شود جانب تاجیکستان نیز تلاش دارد تا تعداد از شهروندان خود را که در زندان های افغانستان است همزمان با استرداد همتاهای افغان خود صورت بگیرد. دولت‌علی نظریف، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت
مقصد این است که این قرارداد اصلا یک قرارداد دو جانبه کی بود. ما امیدوار هستیم که از دو جانب اجرا میشن، یعنی هم نسبت شهروندان ما و هم نسبت شهروندان ما.
این هم در حال است که تاجیکستان 2 سال پیش 250 تن از محبوسین افغان را به وطنشان استرداد کرده بود.
باشندگان ولایت فرا از نحو توزیع گندم که در این اواخر از سوی کشور هندوستان به ولایت فرا ارسال شده است شاکی هستند. به گفته آنها این گندم در بین زورمندان و سران قوم تقسیم گردیده و افراد بی‌بضاعت از این کمک ها محروم هستند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
در این اواخر 3000 تن گندم خوراکی از سوی کشور هندوستان در ولایت فرا برای افراد بی‌بضاعت کمک شده تا به شمول مرکز در ولسوالی های نام این ولایت توزیع گردد. باشنده های ولایت فرا مدعی هستند که گندم کمک شده بین افراد زورمند دولتی، سران قومی و یا هم برای اشخاصی که واسطه دارند توزیع شده و افراد بی‌بضاعت و مستحق از گندم کمک شده محروم هستند. به گفته آنها باید برای هر فرد به شکل انفرادی گندم داده شود تا ایف میل نگردد.
من والله برادر بزنا داده میشه برادر اونا پشتی دارم بزنا داده میشه فرق
کردی دادم شاید مولا چې ما خپل خپل پس چرخی کې وړی دا یو راځي څلور غونی ور کړی یو راځي پنځه غونی ور کړی یو راځي اته غونی ور کړی ما خپل وړی و درګاته مې شو کړی نه
مې دا نکو هغه مې دا خاني دا کوم خبره کوم هیڅ نه یا بخدا بیا دولت باشه.
در همین حال انجینر جعفر، معاون ریاست زراعت و مسئول توزیع گندم، میگوید که در زمان توزیع گندم تمام باشنده های شهر فرا به محل توزیع گندم هجوم آورده و آنها نمیتوانند که برای همه مردم این گندم را توزیع نماید. به همین دلیل مجبور هستند که این گندم را از طریق سران قومی توزیع کنند. با گفته او سران قومی از طریق خود مردم انتخاب شده و اینکه آنها در توزیع گندم خیانت میکنند باید از سوی ارگان های عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
ما به نماینده های خود مردم، نماینده کسانی که خود مردم انتخاب کرده، ما دست از او دادیم. اگر این نماینده های انتصابی درست هم میگفت این نماینده دولت تعیین کرده، اینا همی خلافه میده. وقتی که نماینده انتخابی نماینده مردم تعیین کرده و ما به دست خود نماینده مردم میریم، من فکر کنم این کار خوبی است.
با گفته باشنده های ولایتی فرا، این اولین بار نیست که گندم کمک شده در بین افراد زورمند تقسیم میگردد، بلکه در گذشته نیز کمک های بی نهایت جامعه جهانی که به ولایتی فرا آمده به همین گونه در بین افراد زورمند توزیع گردیده است که دولت باید در این مورد توجهی جدی نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا بار دیگر مروری داریم به سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان. پلیس ولایت خوست میگوید در نتیجه حملات روز جمعه در این ولایت 6 تن از غیر نظامیان زخمی شدند. در این حال یک مقام ایسف گفته است که در این رویداد 14 تن از افراد طالبان کشته شدند. پلیس در ولایت هرات از بازداشت یک تبه ایرانی با 20 کیلوگرم مواد مخدر در ولسوالی اسلام قلعه خبر می‌دهد. به گفته پلیس در دو ماه گذشته حداقل 3 تن از ایرانی‌ها به اتهام قاچاق مواد مخدر در اینجا بازداشت شدند. اردوی بریتانیا می‌گوید که یک سرباز دیگر این کشور توسط مخالفین مسلح در جنوب افغانستان هدف تیر قرار گرفته و کشته شده است. در ملاقات رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور نو فرانسه فرانسوا اولاند در پاریس، بحران سوریه در صدر ایجندا قرار دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کشتار دست جمعی در شهر حلی سوریه را با عنوان جرایم بزرگ علیه بشریت محکوم کرد. رئیس جمهور قزاقستان کشته شدن 14 محافظ سرحدی این کشور را یک عمل تروریستی عنوان کرده است. و گزارش‌ها می‌رسانند که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد برنامه تخریبی اینترنتی یا سایبر در امور برنامه هسته‌ای ایران توافق کرده است. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا مصطفی صدیقی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه ایندیپندنت در شماره اخیر خود دو مطلب جداگانه در مورد تحصیل و زندگی زنان در افغانستان به نشر رسانده. روزنامه به پیشرفت ها در عرصه تعلیم دختران بعد از سقوط رژیم طالبان اشاره کرده، می نویسد که در وقت طالبان 1 میلیون طفل به مکتب می رفتند که تنها 5000 آنها دختران بودند و حالا از جمله 6,700,000 شاگرد مکتب 2.5 میلیونشان دخترانند. اما به نوشته ایندیپندنت، برگشته طالبان به صحنه سیاسی افغانستان ممکن است بار دیگر دختران و زنان را با مشکل روبرو بسازد و روزنامه از این هشدار داده که این دستاورد نباید قربانی شود. روزنامه ایندیپندنت در مطلب دیگر خود درباره مشکلاتی که فعلا هم برای دختران مکاتب وجود دارد اشاره کرده، نوشته که مشکلات رسم و رواج ها و اخیراً مسموم ساختن دختران منبع نگرانی عمیق می باشد که بعضی از دختران را از رفتن به مکتب باز می دارد. اما نشریه انستیتیوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود یک موضوع مهم سیاسی افغانستان را عنوان کرده و مطلب دارد در باره تصویب شدن موافقتنامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و امریکا سوی ولسی جرگه افغانستان. نشریه می نویسد یک تعداد افغان ها هنوز هم در مورد این سند نگرانی دارند و نمی دانند که نقش امریکا در آینده ای افغانستان چگونه خواهد بود. بعضی ها ترس دارند که این سند شاید زمینه را برای امریکا مساعد بسازد که از خاک افغانستان بر کشورهای همجوار این کشور حمله کند، که این عمل موقف افغانستان را در منطقه با تهدید روبرو می سازد. نشریه می افزاید مخالفت اساسی با این سند از سوی ایران وجود دارد و پاکستان هم با چنین یک همکاری استراتژیک میان افغانستان و امریکا موافق نیست. نشریه انستیتیوت جنگ و صلح از قول تحلیلگران افغان می نویسد که دلیل تصویب این سند توسط ولسی جرگه شاید مخالفت همین کشورهای همسایه بوده باشد. عبدالستار سادات، تحلیلگر سیاسی و عضو شبکه حقوقدانان افغان، می گوید امریکا از بی‌اعتمادی کشورهای همسایه در بین مردم افغانستان استفاده کرده و حمایت بزرگ را به سند همکاری استراتژیک جلب کرد. نشریه از قول سادات می نویسد که گفته است مردم افغانستان از ایران و پاکستان نفرت دارند و این سند به مثابه یک دوای تلخ برای معالجه بیماری است که افغانستان با آن روبرو می باشد. فضل الرحمن اوریا، تحلیلگر سیاسی افغان، به نشریه گفته که این موافقتنامه نفوذ تهران اسلام آباد را در افغانستان کاهش خواهد داد و به گفته او در آینده نزدیک یک افغانستان قدرتمند با دو همسایه ضعیف در جوار آن وجود خواهد داشت. به نوشته نشریه، اوریا گفته است افغانستان نقش ایران و پاکستان را برای آمریکا بازی خواهد کرد و امضای این سند افغانستان به یک قدرت منطقوی مبدل خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. صدر اعظم آلمان برای دریافت رای حل سیاسی به بحران سوریه با روسیه اعلان موافقت کرده است. انگلا مرکل به روز جمعه در برلین با ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دیدار کرد و موقف کشورش را در قبال تحولات سوریه ابراز نمود. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از کشورش گفت جهان باید برای حل بحران سوریه هم دست شود. او در ادامه صحبت‌هایش افزود: ما به توافق رسیدیم و من به نمایندگی از آلمان میگویم که باید اطمینان عظمی حاصل شود که بحران سوریه با یک جنگ داخلی مبدل نمی شود و مردم بیشتر با آن روبرو نخواهند شد. بر اساس گزارش‌ها از آغاز بحران سوریه تا حالا در جریان اعتراض‌های ضد حکومتی در حدود 10,000 تن کشته شدند که شمار زیاد از آنها غیر نظامی هستند. شمار از کشورهای غربی میخواهند تا به دنبال حوادث مرگبار اخیر در شهر هولک نزدیک به 108 کشته بر جا گذاشت، فشارها بالای دمشق افزایش یابد. در این حال روسیه مخالف اقدامات جدی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه رژیم بشار الاسد است. کشورهای غربی تلاش دارند تا برای از میان برداشتن این مخالفت‌ها فشارها را علیه روسیه تحمیل کنند. بر اساس گزارش‌ها روسیه با حکومت سوریه روابط نزدیک دارد و دمشق از خریداران مهم اسلحه روسیه در منطقه به حساب می‌آید. وزیر خارجه آمریکا به روز پنجشنبه هشدار داد که این موقف روسیه برای جنگ داخلی در سوریه کمک می‌کند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز جمعه در یک نشست خبری در برلین گفت در بحران فعلی نه از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کند و نه هم اسلحه را بالای حکومت او به فروش می رساند که در جنگ های داخلی از آن استفاده شود. تمامی ادعاهایی که روسیه از یک رژیم و یا یک جهت مشخص حمایت می کند نادرست است. ما برای سالهای متمادی با سوریه روابط خوب داشتیم، اما حالا از یک جانب هم حمایت نمی کنیم. یک سخنگوی حکومت روسیه در اوایل امین ماه گفته بود که مسکو مخالف اقدام نظامی علیه سوریه است و تحت تأثیر و فشار کشورهای غربی قرار نخواهد گرفت. ولادیمیر پوتین در جریان نخستین سفرش به حیث رئیس جمهور روسیه به آلمان مسائل مانند بازارهای اروپایی را با مقامات آلمانی مورد بحث قرار داد. او به همکاری های کشورش جهت فراهم کردن امکانات بیشتر برای بازارهای اروپایی نیز تاکید کرد. مسئله اصلی ایران و پیشنهادهای غرب در این مورد هم از موضوعات دیگری بود که رهبران روسیه و آلمان روی آن گفتگو کردند. روسیه اخیراً مخالفت خود را با پیشنهادهای کشورهای غربی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعلان کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بحران قروض در حوزه یورو باعث شده تا بیکاری در این حوزه به بلندترین سطح یعنی 11% بلند برود. به اساس یک مطالعه که انجام شده 7.5 میلیون نفر در 17 کشور حوزه یورو در ماه اپریل بیکار بوده و فعالیت های تولیدی هم در 3 سال گذشته به پایین ترین سطح خود نزول کرده است. یک اقتصاددان اروپایی میگوید ارقام ناراحت کننده بیکاری انعکاس دهنده این حقیقت است که اقتصاد حوزه یورو به سیاست‌های نو نیاز دارد. در این باره غفور ملک‌زاده متین جزئیات بیشتر دارد.
بحران قروض حوزه یورو کارگران کشورهای اروپایی را شدیداً صدمه زده و سطح بیکاری را به اندازه 11% افزایش داده است. به اساس نتایج یک مطالعه که به روز جمعه به نشر رسید، میزان بیکاری در ماه مارچ و ماه اپریل در حوزه یورو از سال 1999 به این طرف که حوزه یورو ایجاد گردید به بلندترین سطح خود رسید. تحلیلگران امور اقتصادی هشدار دادند که در ماهای آینده احتمالاً میزان بیکاری در حوزه یورو از این هم بیشتر شود. به اساس ارقام دفتر یوروستات، بیش از 17.4 میلیون نفر در ماه اپریل در 17 کشور پول رایج یورو بیکار بودند. مطالعه همچنان نشان می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی در 3 سال گذشته در این 17 کشور به پایین‌ترین سطح خود نزول کرده است. جنیفر مکیاون، یک اقتصاددان برجسته اروپایی، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است این ارقام یک تصویر پریشان کننده را راجع به عمیق شدن بحران اقتصادی در سرتاسر اروپا ترسیم می کند. به گفته جنیفر مکیاون، رکود اقتصادی توسعه می یابد و واضحاً چانس سیاستمداران اتحاد اروپا را برای جلوگیری از این بحران بیشتر کم می سازد و کاهش می دهد. جنیفر می گوید رهبران اتحاد اروپا تلاش دارند تا اقتصاد حوزه را دوباره احیا کنند، اما روی چگونگی و راه و روش با هم اختلاف دارند. او می گوید رهبران 27 کشور اروپایی در اجلاس غیر رسمی ماه گذشته موفق نشدند تا اختلافاتشان را حل کنند، اما در نظر است تا به تاریخ 28 و 29 ماه جون در بروکسل بار دیگر گرد هم جمع شوند و روی حل اختلافاتشان با هم بحث و مذاکره کنند. مارتین وان فلیت، یک تحلیلگر امور بانکی، میگوید ارقام ناراحت کننده بیکاری انعکاس دهنده این حقیقت است که اقتصاد حوزه یورو با سیاست‌های بست و توسعه شدیداً نیاز دارد. او میگوید میزان بیکاری در 12 ماه گذشته در حوزه یورو بالاتر از 10% باقی مانده و این در حالی است که رهبران حوزه تلاش دارند تا جلو بحران قروض را بگیرند که اکنون به اسپانیا هم سرایت کرده است. به اساس مطالعه رقم بیکاری در اسپانیا 24.3% است. به این معنی که از هر 2 نفر تحت سن 25 سال 1 نفر آن بیکار است. رقم بیکاری در ماه فوریه در یونان 21.7% و در ماه می در پرتغال 15.2% بوده است. کریس ویلیامسن، یک اقتصاددان معروف اروپایی، میگوید راپور ماه می مؤسسات تولیدی در حوزه یورو نشان می‌دهد که خسارت به اقتصاد واقعی ناشی از بحران مالی و سیاسی در سر تا سر حوزه یورو توسعه می‌یابد و اوضاع اقتصادی از این هم بدتر خواهد شد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
شنوندای عزیز برنامه رنگ های زندگی، آل دهی برنامه با یک تن از خانمه های ما صحبت داریم که خودشان بر شما خودم معرفی میکنن و از خانمه های هستن که اینا با لبنیات و با خانمه هایی که مالدار هستن سر و کارشان است، بر ما شما دهی باره گپ های خود در میان میگذارن.
معروف هستم، مامور سا هستم، مامور لبنیات گزرگ هستم، دست دو سا هر کار میکنم، سای میدانشار ولایت لوگر.
در قسمت مالداری مثلا دوشیدن شیر چه قسم باید افضل سهر اونا در نظر بگیرن؟
اول باید دستای خود بسیار پاک صفا بشن، هر روز همین سطلی که شیر می دوشن باید ده هفته و بانند آک صفا بنظرم سرش پایین بانند که در سر شکلش باشه چیز نفته در سرش. اول جای مهم است که یک کا یک چیز در بین شیر نفته، جای گو مهم است که در کجا باید دستات شود، در کجا رو بدوشن.
فعلا نظر به سابق چقدر تغییرات آمده در قسمت مالداری دمی اطرافا؟
بسیار زیاد، به خاطر که به وقتا خانم قصه میکنن بسیار مشکلات داشتن، احتیاج به شوهرای خود بودن، یک جای میرفتن، یک سیالی شریکی خواه هستن، شوهرهاشون زیادتر برای خانم خوال مقال میکنن، مست کجا کنم، کار خانم معلوم نبود، مز نداره در سابق.
یعنی که خانم ها حال بار دوش نیستن، اکثر خانم ها خودشان به پای خود استاد
هستن. خانم ها خودشان میگه که سابق می خمرای ما سمایه میکردیم، قشم میخوردیم، قشم میمان، نی فروش میشد، نی فروش رواج بود.
شما چی گفتنی دارین برای امی قسم خانمای مالدار؟ میشه که از طریق رادیو آزادی برشون بشنوانید.
برای خانمای مالدار میگم که هنوز کوشش کرده بودن یک گوگ داشته باشن دو تاش کنن، زندگیتون پیشرفت کرده میره.
کارتون البته دسته هست.
بله.
در اینجا چطور خانما باز به حساب طوفان برتون از این لبنیاتشون میتن که استفاده کنین؟
نه باز کار نمیگیریم، میگم نه بیچاره اقتصاد ندارن، اگر خودشون اقربا داری کنن میره و این کنن دورت چرا نه میگیریم.
تشکر تشکر بسیار زیاد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استیدیو است و در برنامه بعدی میزبان شماست.
سیستمی عباس مننه از رادیو.